بر ما پیام هایتان را مثل همیشه بفرستین، باعث افتخار ماست و قدردان هستیم دوستان عزیز جوان. البته برای پیام های شما برای همین موضوع دیدن و شنیدن هم تعدادی به دست ما رسیده که امیال چند تشت را میخوانیم. صالحه شکیب از مزار گفتند سلام، تشکر از برنامه خوبتان. من سعی میکنم نگاهم به زندگی و اطرافیان مثبت باشه و خوبی ها را ببینم، چون میدانم که اگر نگاه منفی داشته باشم خودم بیشتر از همه آزار میبینم. میر محمد صادق از غزنین گفتن شنیدن یک چیز با دیدن اون مطلب بسیار فرق داره، چون کسی که به ما در مورد چیزی خبر میده نوع دید و برداشتش ممکن است با ما خیلی فرق داشته باشه. رقیه یوسفزای از بادغیس گفتن به نظر ما چشم پوشی از بعضی مسائل و نشنیدن بعضی از گپا خیلی خوب است، چون باعث میشه هم دل آرام داشته باشیم هم زندگی خوب. فاطمه سادات از نیمروز گفتن سلام ارغوان جان، وقتتان بخیر. خیلی وقت بود که موفق نشدم براتون پیام بدم، ولی همیشه شما و همکاران در قلب من هستین و برنامه را به اتفاق خانواده همیشه گوش میدیم. تشکر میکنیم از فاطمه جان نازنین که از شنونده های همیشگی و دائمی ما هستن. شنونده های دائمی ما همیشه ما را مورد لطف و محبت و مهربانی خودشان قرار میدن و ما پیام هایشان میرسه، از جمله شیوا علوی که خیلی حسن نیت دارن و مهربانی میکنن نسبت به برنامه و سپاسگزارشان هستیم. آقای رضا مهرابی از کرج هم همینطور و میترا جان عیدری شنونده خوب و نازنین و قدیمی ما از غزنی هم همینطور. تک تک شما دوستان عزیز لطف دارین با برنامه و چه کسایی که وقت میمانین و برای ما پیام رایی میکنین، چه کسایی که صرفا شنونده هستین، واقعا ممنون تک تک شما خوبان خود هستیم. امیدوار هستیم تلاش من و همکارانم بتانه ذره ای از محبت های شما خوبان را جبران بکنه. خب دوستان عزیز بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
آدم هایی را در اطراف خودمان دیدیم که دلبستگی شدیدی به اموال خود دارن، به طوری که اولویت اول آنها در زندگی همی اموالشان هست. اصلا مهم نیست فرد وابسته غنی باشه یا فقیر، ممکن است یک فرد فقیرم به یک وسیله کوچک که شاید به از نظر ما و شما بی ارزش به یک دلبستگی زیادی داشته باشه. گپ دیگه ایست که ممکن است این دلبستگی به چیزهای بی ارزش و غیر قابل اعتنا هم باشه. اون چی که در اینجا مهم است ایست که این وابستگی شدید به اشیا و اموال ممکن است مانع از رشد و کمال انسان ها شود. به خاطر امی امام علی علیه السلام می فرمایند دلبستگی به دنیا عقل را فاسد می کند، قلب را از شنیدن حکمت ناتوان می سازد و باعث عذاب دردناک می شود. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. قبل از خدافظی یک بار دیگه ما موضوع هفته آینده را تکرار بکنم که موضوع هفته آینده ما شکست هست. پیام هایتان را در باره این موضوع بر ما حتما بفرستین. و سوال اصلی ما از شما این هست که به نظر شما ای که میگن شکست مقدمه پیروزی هست چقدر میتونه درست باشه؟ آیا شما به این مسئله اعتقاد و باور دارین یا نه؟ از شکست هایتان میتونین بر ما بگوین که باعث شده بعدها به موفقیت هایی برسین. خاطره ای در این زمینه دارین حتما بر ما بفرستین. خیلی خیلی ممنون میشیم و با افتخار به نام خودتان در برنامه منتشر خواهیم کرد. همون قسم که میدارین دوستان عزیز، ما در روز جمعه برنامه داریم. روز شنبه به امید خداوند مهربان به قید حیات و شرط سلامتی در خدمتتان خواهیم بود با برنامه روی موج جوانی. خیلی خیلی مراقب خودتان باشین. روز جمعه بسیار زیبا و خوب را در کنار خانواده عزیزتان، دوستانتان، عزیزانتان براتان آرزو می کنیم. در دل طبیعت هم اگر رفتین خیلی مراقب خودتان باشین. هوای روزه یک مقداره که سرد شده، خدای نکرده ریزش نکنین. و صلح، آرامش، امنیت، خوبی، خوشی، خیر، برکت آرزوی همیشگی ما برای شماست. خدافظ.
شما بهتر می دانید. ما دروغ می گیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ می گیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ می گیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دریا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از مستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برای افغانستان با حضور مخالفان طالبان، انتقاد شدید احمد مسعود از گزارش سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان. ترور دو عضو شورای علمای شیعه هرات. و قطر موعد اجرای آتش‌بس در چند ساعت آینده اعلام خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. کنفرانس افغانستان بین گذشته و آینده به سوی صلح عادلانه و توسعه پایدار در هتل پرزیدنت مسکو آغاز شد. این کنفرانس را انستیتوت یک جهان عادل به حمایت حزب روسیه عادل و آکادمی علوم روسیه برگزار می کند. نمایندگانی از افغانستان، وزارت خارجه روسیه، نمایندگان دومای دولتی، کارشناسان برجسته و خبرنگاران به این کنفرانس دعوت شدند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و چند عضو دیگر این جبهه، محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، فوزیه کوفی، رئیس انجمن زنان افغانستان، فضل احمد معنوی اسبق، رئیس وزارت عدلیه، سید طه صادق، رئیس و شکریه بارکسای، نماینده مجلس سابق افغانستان در این نشست حضور دارند. در چارچوب این کنفرانس قرار است موضوعات چون تلاش‌های بین‌المللی برای آشتی میان افغانستانی‌ها، تضمین امنیت منطقوی و بازسازی کشور پس از جنگ، سیاست‌های فراگیر به عنوان تضمین گسترش آشتی‌آمیز و باثبات، حل مشکل نابرابری جنسیتی، تروریسم بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر مطرح شود. اما در این نشست احمد مسعود، رهبر مخالفان طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، گزارش ویژه فریدون سینلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، را یک گزارش ضعیف و ناکامل خواند. مسعود گفت اگر طرح سینلی اغلو تصویب شود، به وخامت اوضاع خواهد افزود. اشاره احمد مسعود به طرحی است که فریدون سینلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان، تهیه کرده و با امضای آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به شورای امنیت این سازمان ارائه شده است. در این گزارش ملل متحد آمده است که التزام به تعهدات بین المللی و آغاز فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر به عادی سازی روابط جهان با طالبان خواهد انجامید. در این گزارش همچنین نقشه راهی برای به رسمیت شناختن طالبان پیشنهاد شده است. احمد مسعود امروز در نشست افغانستان میان گذشته و آینده در مسکو گفت که افغانستان امروز به طالبستان تبدیل شده است. به گفته وی، حکومتی که به مردم افغانستان احترام نگذارد نمیتواند به کشورهای دیگر و قوانین بین المللی احترام بگذارد. رهبر مخالفان پنجشیری طالبان راه اندازی رفراندوم برای برگزاری نوع نظام آینده افغانستان را یکی از کلیدهای حل مشکل کشور دانست و از برگزاری انتخابات و شکلگیری حکومتی با رأی مردم به عنوان یکی از رأی حل‌ها یاد کرد. احمد مسعود گفت طالبان در طول 3 دهه گذشته بجز توافقنامه دوحه به هیچ توافق دیگری پایبند نبودند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در نشست مسکو گفت بازگشت طالبان به قدرت بخشی از پازل جنگ تمدنی آمریکا در منطقه است. محقق با اشاره به نظریه مشهور ساموئل هانتینگتون موسوم به برخورد تمدن‌ها اظهار کرد که آمریکا در حال نبرد با 4 تمدن اسلامی، روسی، چینایی و هندی در همسایگی افغانستان است و بازگشت طالبان به قدرت بخشی از پازل این جنگ تمدنی آمریکا علیه 4 تمدن شرقی است. عضو شورای رهبری جبهه مقاومت ملی برای نجات افغانستان با اشاره به اظهارات شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان که گفته بود این گروه مذاکرات پنهانی با آمریکا را در سال 2007 شروع کرد افزود که برگشت طالبان به قدرت همانند 30 سال قبل در توافق با آمریکا صورت گرفت. و ادعا کرد برغم این که مسئولان آمریکایی به زبان مواضع ضد طالبانی دارند، اما امور طالبان را ماموران استخباراتی آمریکا از هتل سرینای کابل کنترل میکنند و طالبان نیز از پول آمریکا برای تقویت خود استفاده میکند. نشست مسکو با میزبانی سرگئی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل برگزار شده است که روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد. رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان در قصر کرملین علاوه بر موضوعات مورد علاقه دو کشور درباره اوضاع امنیتی آسیای مرکزی و تهدیدهای امنیتی ناشی از افغانستان نیز تبادل نظر کردند. قصر کرملین در بیانیه اظهار داشت که وضعیت کنونی و چشمانداز انکشاف بیشتر، همکاری‌های سودمند دو جانبه تجاری، اقتصادی و فرهنگی، همچنین مشارکت استراتژیک دو جانبه و مسائل منطقوی و بین‌المللی از محورهای گفتگوی روسیه و تاجیکستان بوده است. بر اساس این بیانیه پس از گفتگوهای رؤسای جمهوری دو کشور، هیات‌های روسیه و تاجیکستان نیز درباره مسائل مختلف مذاکره کردند. بیانیه روسیه افزوده است که در این مذاکرات تفاهم‌نامه‌های در زمینه‌های مختلف و مورد علاقه دو کشور نیز به امضا رسید. منابع محلی در هرات از کشته شدن 2 روحانی شیعه در این شهر به دست افراد مسلح ناشناس خبر دادند. رجب اخلاقی و خادم حسین هدایتی ساعت 12:30 ظهر امروز در ساحه توحید شهرک جبریل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. قاتلان از صحنه جنایت گریختند. مسئولان امنیتی طالبان در هرات نیز تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان آماده پخش است.
2 تن از اعضای شورای علمای شیعه ولایت هرات از سوی افراد ناشناس ترور شده و به شهادت رسیدند. منابع میگویند که این رویداد امروز پنجشنبه در منطقه توحید شهرک جبرئیل ولایت هرات رخ داده. گفته شده حجت الاسلام خادم حسین هدایتی و رجب اخلاقی در این رویداد به شهادت رسیدند. هنوز فرد و یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. منابع رسمی هم تاکنون در این باره ابراز نظری نکردند. ترور پی در پی علمای شیعه در این شهر که تاکنون هیچ سرنخی هم از عوامل این ترورها به دست نیامده است، این سوالهای جدی را در اذهان مردم زنده می‌کند که این ترورها توسط چه گروه و با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ ترور علمای شیعه در هرات توسط چه کسانی انجام می‌شود و چرا حکومت قادر به شناسایی عوامل این ترورها نیست؟ این پرسش‌های بی جواب بیش از چند سال است که ذهن مردم افغانستان به ویژه شهروندان هرات را به خود مشغول کرده است. علما و روحانیون بر این باور هستند که هرات همواره کانون همزیستی مسالمت‌آمیز مردمی بوده که به فرقه‌های گوناگون دین مقدس اسلام اعتقاد و ایمان کامل دارند و این مهم بدون شک نتیجه تلاش، اخوت، مهرورزی، برادری، فرهنگسازی و مجاهدت‌های پاک و مقدس علمای این سرزمین اعم از شیعه و سنی بوده است. این رویداد در حالی اتفاق می‌افتد که حدوداً 1 ماه قبل و در رویداد مشابهی حجت الاسلام اعتمادی از اعضای شورای علمای شیعه ولایت هرات در منطقه خوشرود از توابع ولسوالی انجیل ولایت هرات ربوده شد و سپس تیرباران گردید. این رویدادها نگرانی‌های بیشتری را در بین شهروندان ولایت هرات به وجود آورده. نگرانی‌هایی که سال‌هاست که در بین شهروندان ولایت هرات وجود دارد و هنوز به آن رسیدگی نشده است. مقام‌های مسئول در حوزه غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات تأکید می‌کنند که با عوامل ناامنی در هر نقطه‌ای که باشد مبارزه جدی و قاطع صورت خواهد گرفت. مسئولان امنیتی در ولایت هرات بارها تاکید کردند با کسانی که تلاش دارند امنیت و آرامش مردم افغانستان را برهم بزنند شدیداً برخورد خواهد شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
اداره ملی غذا و دوای افغانستان از فعالیت 104 واحد تولید دوا در این کشور خبر داد. جاوید حجیر، سخنگوی اداره ملی غذا و دوای افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری آوا با تشریح تلاش‌های این اداره برای افزایش تولید و کیفیت دواهای ساخت کشور گفت که با تلاش کارکنان در واحدهای تولید دوا در مناطق مختلف افغانستان صدها قلم دوا در داخل کشور تولید می‌شود. سخنگوی اداره ملی غذا و دوای افغانستان با اشاره به افزایش 100% تعداد واحدهای تولید دوا در کشور گفت که در 104 واحد تولید دوا در کشور 606 قلم انواع دوا و محصولات بهداشتی تولید و در بازارهای کشور عرضه می شود. به گفته جاوید حجیر، 25% نیازهای داخلی به دوا و محصولات بهداشتی از واحدهای تولیدی داخل تامین شده و 75% آن از طریق واردات تامین می شود. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، در دیدار با عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران ادامه همکاری‌های تهران را با کابل خواستار شد. در این دیدار که حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل نیز حضور داشت، حامد کرزی خطاب به مهدی مصطفوی عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، ایران را کشور دوست و برادر افغانستان خواند و از همکاری‌های تهران با کابل قدردانی کرد. وی همچنین بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران در افغانستان تاکید کرد و گفت و گفتگوهای ملی را تنها راه تامین صلح و ثبات پایدار در این کشور دانست. مسئولان محلی در تخار پروسه استرداد بستر و حریم کانال شهروان را در شهر طالقان مرکز این ولایت آغاز کردند. سمیع خاوری، خبرنگار دیگر ما، از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در تخار پروسه استرداد بستر و حریم کانال شهروان را در شهر طالقان مرکز این ولایت آغاز کردند. رئیس کمیته استرداد بستر و حریم کانال شهروان در تخار میگوید آنان بر اساس فرمان رهبری وزارت انرژی و آب و نیز فیصله جلسه اداری ولایت تصمیم گرفتند که حدود 5 کیلومتر بستر دریا را که از سوی مردم محل در دو طرف این دریا غصب شده است استرداد نمایند. والی تخار در جریان افتتاح کار استرداد بستر و حریم کانال شهروان میگوید حریم غصب شده کانال شهروان را دوباره از غاصبین آن پس خواهند گرفت. مولوی عبیدالله امینزاده، والی تخار، ضمن این که آب را نعمت الهی میداند، برای غاصبین نیز هشدار میدهد که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا کانال و حریم دریا از سوی فرد یا گروهی غصب گردد. آقای امینزاده افزود از کار کمیته استرداد بستر و حریم کانال شهروان به گونه جدی حمایت خواهند کرد و حریم غصب شده دریای شهروان را از مردم پس خواهند گرفت.
ان شاء الله این پروسه تصفیه شروع می شود. از این بعد دیگر از لحاظ یمو قانونی و تعدل عمل حکومت داری و آب و از نگاه شریعت هم برای کس حق نیست که بستر کانال غصب کنه و یا هم حریم جزیره. خواهش ما از کل قوم ها و مسلمان هایی است که باید در این راستا همکاری کنند.
در همین حال صبغت الله قانی، رئیس حوزه دریایی طالقان، میگوید آنان تا فاصله 5 کیلومتری حریم و بستر کانال شهروان را که از طرف مردم غصب شده است دوباره استرداد خواهند کرد. رئیس حوزه دریایی طالقان میافزاید تا فاصله 5 کیلومتری منازل مسکنی و بندهای خودسرانه که بدون در نظر داشت موارد تکنیکی در حریم دریا اعمار شده اند را تخریب و شامل بستر کانال خواهند کرد.
مطابق فیصله جلسه اداری و حکم مقام محترم وزارت انرژی و آب، امروز افتتاح او عمل شروع می شود و قرار است که در این پروسه تا از سربند کانال شهروان و طول 5 کیلومتر کانال، بستر کانال و حریم کانال استرداد گردد. بستر کانال به عرض 10 متر و حریم کانال از هر طرف به عرض 4 متر ان شاء الله تعالی استرداد می گردد.
باشندگان طالقان با استقبال از آغاز کار کمیته استرداد زمینهای غصب شده در حریم کانال شهروان از حکومت می خواهند که از این کمیته حمایت نمایند تا کمیته فوق بتواند تا آخرین مرحله زمین‌های غصب شده را از نزد افراد پس بگیرند.
ما به عنوان یک شهروند تخار و طالقان از این کار حکومت استقبال میکنم و خیلی نهایت خرسند هستم. در ضمن خانه‌ای که در بستر دریا جور شده و این خطری هم وجود داره، ما بودا یک روز شاید سیل آب از بین ببره یا این خانه را، بینن باید این میون برداشته شود.
گفتنی است که از مدت ها بدین سو حریم و بستر کانال شهروان از طرف مردم غصب شده بود که این کار باعث آلوده شدن آب در این کانال و نیز سبب کاهش آب مورد نیاز مردم در شمار از ولسوالی ها گردیده بود. به گفته مسئولان آب مورد نیاز مردم در ولسوالی های بهارک و خواجه غار تخار از 40 متر مکعب به 20 متر مکعب کاهش یافته است که با استرداد دوباره حریم این کانال مشکلات یاد شده برطرف خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران و سرمنشی حزب الله لبنان درباره تحولات منطقه گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان در ادامه رایزنی‌های خود در لبنان درباره آخرین تحولات مرتبط با فلسطین، لبنان و منطقه با سید حسن نصرالله دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران که روز گذشته وارد بیروت شد، با رئیس پارلمان، رهبران گروه‌های مقاومت فلسطین و همچنین صدر اعظم پیشبرد امور لبنان دیدار و گفتگو کرده بود. مجتبی امانی، سفیر ایران در لبنان، درباره دیدار امیر عبداللهیان با سید حسن نصرالله نوشت که در این دیدار در مورد آخرین تحولات فلسطین، لبنان و منطقه و همچنین احتمالات موجود در خصوص روند حوادث، تلاش‌های انجام شده برای توقف تجاوزات اسرائیل به بارکه غزه و مسئولیت‌هایی که بر عهده همگان در این رویداد تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار دارد، رایزنی و گفتگو شد. امیر عبداللهیان پس از دیدار با سید حسن نصرالله، مقام‌های لبنانی و رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی، بیروت را به مقصد دوحه ترک کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که موعد اجرای آتش‌بس در چند ساعت آینده اعلام خواهد شد. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، امروز گفت که زمان لازم الاجرا شدن آتش‌بس موقت بشردوستانه در بارکه غزه که منجر به مبادله اسیران خواهد شد در چند ساعت آینده اعلام می شود. انصاری از تداوم مذاکرات درباره جزئیات طرح اجرایی توافق آتش‌بس موقت میان حماس و رژیم صهیونیستی خبر داد و این روند را بسیار مثبت ارزیابی کرد. طاهر نونو، مشاور رئیس دفتر سیاسی حماس، گفت قطر و آمریکا ضامن اجرای آتش‌بس هستند و همکنون کار در مرحله تبادل فهرست اسرا و بررسی آن ادامه دارد. تشکیلات موسوم به وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی در فهرستی نام 300 اسیر فلسطینی را که قرار است در چارچوب توافق آتش‌بس در بارکه غزه از زندان‌های این رژیم آزاد شوند اعلام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، از این 300 اسیر تا 150 اسیر در قالب توافق آتش‌بس 4 روزه آزاد خواهند شد. و کندک‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از درگیری شدید رزمندگانش با نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال غزه خبر دادند. سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اعلام کرد که رزمندگان مقاومت در حال نبرد سنگین با نظامیان دشمن در محورهای شمال غزه هستند. در بیانیه سرایا القدس آمده است که رزمندگان مقاومت دو جنگ افسار دشمن را با RPG و موشک تاندوم هدف قرار دادند. خبرنگار فلسطین الیوم هم از نبرد سنگین میان رزمندگان مقاومت و ارتش اشغالگر در محورهای بیت لاهیا، شیخ رزوان، النصر و صفتاوی خبر داد. در شرق جهرالدیک، جنوب شهر غزه، هم نبرد شدیدی میان نیروهای مقاومت و ارتش اشغالگر جریان دارد. همزمان مقاومت فلسطین به سمت صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی موشک فیر کرد و صدای آژیر خطر در مرکز کیسوویم به صدا درآمد. شمار شهدای ناشی از حملات وحشیانه و مستمر رژیم اسرائیل به بارکه غزه در 48مین روز از آغاز این جنایت به بیش از 14500 نفر افزایش یافته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری نشست مسکو درباره افغانستان با حضور مخالفان طالبان، انتقاد شدید احمد مسعود از گزارش سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان. ترور دو عضو شورای علمای شیعه هرات، و قطر موعد اجرای آتش‌بس در چند ساعت آینده اعلام خواهد شد. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. شنونده های عزیز، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی و دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، کنفرانس افغانستان بین گذشته و آینده به سوی صلح عادلانه و توسعه پایدار در هتل پرزیدنت مسکو آغاز شد. این کنفرانس را انستیتوت یک جهان عادل و حمایت حزب روسیه عادل و آکادمی علوم روسیه برگزار می‌کند. نمایندگانی از افغانستان، وزارت خارجه روسیه، نمایندگان دومای دولتی، کارشناسان برجسته و خبرنگاران به این کنفرانس دعوت شدند. پیرامون این کنفرانس همکار ما سجادی گفتگوی انجام داده با سید احمد موسوی مبلغ از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت شما و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه. خب نشست موسکو هرچند که به دعوت یک نهاد علمی و پژوهشی و یکی از احزاب روسیه برگزار شده، اما محل برگزاری این اجلاس هتل پرزیدنت هست که مربوط به وزارت دفاع کشور روسیه هست. بنابراین نکته اولی که من فکر میکنم نیاز هست به او توجه بکنیم این هست که عملا ما وزارت دفاع روسیه را باید میزبان این نشست بدانیم. مسئله دیگر این هست که در این نشست چهره های برجسته مخالف طالبان حضور دارند و امروز سخنرانی خواهند کرد و مواضع خودشان را بیان خواهند کرد. برخلاف اون چی که بعضی از رسانه‌ها مدعی بودند و گفته می‌شد که ممکن هست از طالبان هم کسانی در این اجلاس حضور داشته باشند، در این اجلاس فقط چهره‌های مخالف طالبان حضور پیدا کردند و اولین بار هست که روسیه بعد از واگذاری افغانستان به طالبان میزبان این چهره‌های سیاسی مخالف با طالبان بودند. بنابراین به نظر می‌رسه که بعد از یک تجربه دو ساله تعامل با طالبان که روسیه او را طی کرد، یک بازگشت از سیاست‌های دو سال گذشته در رفتار روسیه دیده میشه. اینکه یک میزبانی رسمی از مخالفین طالبان دارن نشان دهنده چرخش‌هایی در نگاه تعامل‌گرایانه روسیه نسبت به طالبان هست. از این جهت من فکر میکنم که جلسه ای که برگزار میشه بسیار مهم هست، بسیار حائز اهمیت هست و طرفی هم من فکر میکنم که اولین اجلاسی هست که این حجم از شخصیت های مختلف را در یک جغرافیای نزدیک به افغانستان گرد هم آورده. خود این گرد هم آمدن هم امیدوار هستیم که اثرات خوبی داشته باشه و باعث شود که یک اجماعی از شخصیت های مستقل و مطرح و کنشگران فعال در عرصه های مختلف افغانستانی را که مخالف طالبان هستند به وجود بیاره. این اجماع اگر به وجود بیاید، من فکر میکنم که بر روند تحولات منطقه و افغانستان تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
ممکن که آیا در سیاست خارجی کشورهای منطقه بخصوص روسیه چه تأثیری میتونه روی خود طالبان داشته باشه ای که اونها روی کردهشون عوض بکنن؟
تجربه دو سال گذشته نشان داده که طالبان در مواجهه با کشورهای همسایه همچون روسیه، ایران و چین یک برخورد صادقانه ای را نداشته و همین مسئله هم باعث شده که ما شاهد یک تغییر در رویکردهای روسیه باشیم و اجلاس امروز هم بخشی از این تغییر هست. بنابراین یکی از پیام‌های اجلاس امروز به سمت طالبان هست. در واقع به طالبان می‌خواهند روس‌ها نشان بدن که نتیجه برخورد غیر صادقانه طالبان با همسایگان و با روس‌ها این خواهد بود که مخالفین طالبان در واقع موقعیت پیدا بکنند و عملا امکانات کشورهای منطقه که منافعشان در افغانستان در تعارض با آمریکا قرار داره و طالبان هم نسبت به همسایگان این بی‌تفاوتی و کم‌مهری را نشان دادن از خودشان، عملاً این امکانات به سمت مخالفین طالبان بره و بعید هم نیست که ما در بهار آینده یا در ماه‌های آتی شاهد تحولات چشمگیری در وضعیت میدان‌های نبرد میان مخالفین با طالبان هم باشیم.
به عنوان سوال پایانی، چشم‌انداز آینده افغانستان چه خواهد بود؟
از به حضورتان که ببینید زاویه‌ای که کشورهای منطقه به افغانستان نگاه می‌کنن با زاویه‌ای که غرب و آمریکایی‌ها به افغانستان از او دریچه نگاه می‌کنن متفاوت است. اون چیزی که کشورهای منطقه از افغانستان در سیاست‌های خودشان مد نظرشان هست این هست که از یک جنگ جدیدی که منطقه را درگیر بسازه و انرژی و امکانات منطقه‌ای را صرف یک جنگ جدید بکنه به هر نحو ممکن خودداری بکنن و در 2 سال گذشته هم این تلاش کاملا در همین مسیر بوده. اما از طرفی تنها کنشگران و تنها بازیگران صحنه افغانستان کشورهای منطقه نیستند، بلکه کسانی که در طول سالیان گذشته، در طول 20 سال گذشته بر اوضاع افغانستان مسلط بودند و الان هم با طالبان به صورت جدی در حال همکاری هست. طرفین عملا در یک جنگ سردی در افغانستان حضور داشتن. هر کس تلاش میکرد که برنامه‌های خودش بدون جنگ و خشونت و خونریزی در افغانستان پیاده بکنه. اما اینکه در آینده هم چنین شرایطی برقرار خواهد ماند محل تأمل هست. گزارشی که نماینده ویژه سازمان ملل در این روزها ارائه کرده به شورای امنیت و قرار هست بر اساس او طرحی هم از سوی سازمان ملل برای آینده افغانستان اعلام شود، به نظرم بسیار حائز اهمیت است. مهم است که سازمان ملل متأثر از برنامه‌های آمریکا چه خوابی برای افغانستان دیده و این خواب در واقع چه نقشی داره برای مردم افغانستان، چه نقشی داره برای همسایگان و چه نقشی داره برای کنشگران سیاسی قائل شده. اگر نقش‌های بایسته‌ای نباشه، ممکن است که ما شاهد تحولات بسیار جدی و محکمی در صحنه سیاسی و نظامی در افغانستان باشیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که طی ساعت‌های آینده زمان برقراری آتش بس اعلام می‌شود. انصاری افزود که مذاکرات درباره برنامه اجرایی توافقنامه آتش بس به شکل مثبت در جریان است. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های عصمت اللهی از آگاهان مسائل سیاسی را هم پرسیده است.
این تعویق یک نوع دیپلماتی خاص است که سیونستا در پیش گرفتن و وقت کشی میکنن و به اهداف خود نرسیدن و اون چیزی که نتانیاهو بعد اعلام کرده بود که باید سران حماس دستگیر شوه، نابود شوه و اماکن و مکانهایی که تسلیحات حماس است در زیرزمینی ها اونا باید به اونا برسیم، به هیچ از اهدافی که برای ورود زمینی به غزه اعلام کرده بودن به اونا نرسیدن. به اصطلاح از لحاظ سیاسی دستشان خالی است و در راستای آتش بس شرایطی که مطرح میشه و اونهای در راستای تا آتش بس برگ برنده را بیشتر با خود دارد که به اون اهداف خود رسیده باشند. دست صهیونیست‌ها در جریان آتش بس خالی است و شرایطی که گفته بودند به اون شرایط تحقق نیافته. در واقع صهیونیست‌ها شکست، طعم تلخ شکست خود را پذیرفتند و به این ترتیب صهیونیست‌ها دستشان خالی است و برگ برنده دست حماس است. حماس هیمنه و عظمت فوشالی صهیونیست را به چالش کشید و نابود کرد و اقتدارشان و هژمونی نظامی، فرهنگی، سیاسی از اونا را از بین برد. بنابراین ما از لحاظ سیاسی توجیه دیگه نداریم جز این که بگیم رژیم صهیونیستی علی‌رغم کشتارهای وحشیانه و نسل کشی که داشتن در این نبرد طوفان اقصا در این 46 روز شکست خورد و بعد از 75 سال و شکست مهلکی را و به قول مقام عظمای ولایت که در این جنگ رژیم اسرائیل ضربی فنی شد و به زمین خورد و تمام حیثیت پوشالی خود را از دست داد. به این ترتیب وقتی که حماس شرایط خود را برای آتش بسی اعلام کرد و این زمانی بود که رژیم کابینه رژیم صهیونیستی پیشاپیش گفته بودند که باید این آتش بس را بپذیریم و نتانیاهو با تمام تلخی گفتین یک قبول سخت است برای ما، باید هم سخت باشد چون جنایات صهیونیسم در این 40 چند روز افکار عمومی جهان را تغییر داد، قلوب آزادگان جهان را جریدار کرد و همه فشار آوردن ملت هایی که رهبرانشان حامی صهیونیسم بود اونا و پا خیستن. افکار عمومی جهان هم بسیار تأثیر گذار بود، رسانه ها در این دوره تأثیر گذار بود. به هر حال من فکر میکنم که این که به تأخیر میفته این کار صهیونیست هاست که به لطایف الهیه میخوان هرچی زمان کشی کنن تا به یک خواسته های وهمی خود برسن. من فکر میکنم که دو راه داره بیشتر، مسئله فلسطین یا ایست که جنایات ادامه پیدا میکنند و در راستای جنایات صهیونیسم حماس تلفات تانک و نفربر زیادی را حماس از رژیم صهیونیستی میگیره. به هر حال برنده میدان حماس است و این شکست تلخی است که صهیونیسم از این جنگ گرفته میگیرم و این مساوی با سقوط ره و ابتدای در یعنی در واقع به یک تعبیر بگویم که صهیونیسم در آستانه سقوط حتمی قرار گرفته ان شاء الله.
جناب آقای عصمت الله، یکی از موضوعات پررنگ در این قضیه بحث تبادل اسرا هست، چون قرار هست که در قبال آزادی هر اسیر صهیونیستی 3 فلسطینی آزاد بشه. موضوع به نظر شما به صورت طبیعی انجام خواهد شد و این که اما وگرهایی را به دنبال خواهد داشت؟
اما وگرهایی دارم به خاطر از این که اسرام هر کدامش مراتب خود داره. بعض اسرا که از افراد عادی هست، بعضی ها درجه دار و دارای موقعیت از هر دو طرف کسانی هستن که تأثیر گذار است. قطعا در این تبادل اسرا این مسائل لحاظ میشن و در همون روزهای اول 7 اکتبر و اینا 15 مهر ما دیدیم در تلویزیون ها که جنرال های اسرائیلی را اسیر گرفتن حماس و از این جمله هم مثلا فرمانده لشکر و فرمانده چوچین را گرفتن. قطعا اونا در راستای تبادل اونا موقعیت خود را دارن. بنابراین این چونه ها و این کشمکش ها و این جدال برای تبادل اسرا از لحاظ موقعیت های سازمانی تشکیلاتی برای دو طرف تاثیرگذار هستند. من فکر میکنم این یک چیزیست که در تمام جنگ ها و در تمام توافق ها و در تمام آتش بس ها این مسائل یک چیز معمول است که چونه زدن میشه و هر کدام میخواین که باید امتیاز بیشتر بگیرم. برحال اما در مجموع رژیم صهیونیستی دستش خالی است، تلفات نظامی زیاد دادم و تا بال من فکر میکنم اون چی که تلفات رژیم صهیونیستی اعلام شده بسیار اندک است و به خاطر حفظ موقعیت های رژیم صهیونیستی بسیاری از اخبار افشا نمیشم. اگر این فرصت پیش بیاید که واقعیت ها برملا شود که چقدر از رژیم صهیونیستی تلفات داده، چقدر جنرال و چقدر صاحب منصب و چقدر شخصیت های برجسته از اینا در این نبرد کشته شدن. قطعا از لحاظ مورال و روحیات نظامی مردم غاصب سرزمین صهیونیسم بسیار تضعیف میشن. به هر حال انشاءالله که تا آتش بس تحقق پیدا کنه و اینکه به تاخیر میفته یک مسئله است که نیاز به همون دیپلماسی فعال که در این راستا انجام میشه اون به اون مربوط میشه.
با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز در مورد مشاغل و درآمدهای حلال و حرام سخن می‌گوییم. همانطور که گفتیم تعالیم اسلام در زمینه‌های گوناگون زندگی و گونه است که رشد و کمالات روحی و معنوی انسان را مورد توجه قرار می‌دهد. به همین جهت اشتغال و کسب درآمد نیز نباید به گونه‌ای باشد که مانع رشد و کمال معنوی و روحی انسان شود. اگرچه انسان‌ها در انتخاب شغل دارای اختیار هستند و می‌توانند هر حرفه‌ای را که به آن علاقه دارند دنبال کنند، اما از انجام بعضی کارها که موجب زیان‌های مادی و معنوی شده و یا به ضرر جامعه تمام می‌شود، منع شده‌اند. در فرهنگ اسلام انسان مجاز نیست که از هر روشی به کسب درآمد بپردازد. به همین دلیل اشتغال با الزامات در سبک زندگی اسلامی همراه است. با عنوان مثال یک مسلمان مجاز نیست به تجارت و شغلی که به نوع همکاری در گناه و یا ظلم و ستم و تضعیف مسلمانان است مبادرت ورزد. در نظام ارزشی اسلام کار باید از راه حلال و مشروع باشد و با کرامت و ارزش‌های انسانی منافات نداشته باشد. دوستان، شغل‌هایی که در اسلام ممنوع اعلام شده، کارهای حرام نامیده می‌شوند. فلسفه حرام بودن این مشاغل به آن جهت است که این گونه کارها علاوه بر ضرر و زیان اجتماعی و فرهنگی، موجب تزلزل معنوی انسان می‌شوند. در مقابل، شغل‌هایی که در فرهنگ اسلام نهی نشده‌اند، از کارهای حلال و پاک به شمار می‌آیند و حتی انجام آنها با قصد قربت به خدا باعث ثواب و پاداش است. با این ترتیب اسلام لازم می‌داند مسلمانان پیش از شروع به کار مشاغل حلال و حرام را بشناسند و دستورات دینی خود را در مورد تجارت و معاملات بیاموزند تا دچار کجروی نشوند، چرا که از منظر دین مبین اسلام قبل از آن که درآمد و جایگاه اقتصادی شغلی مورد نظر باشد، مسائل ارزشی و معنوی آن مهم است. دوستان، بهره‌مندی از تقوای الهی در رعایت حلال و حرام تأثیر بسیار دارد. در آموزه‌های اسلام بر کسب درآمد از راه‌های شایسته تأکید شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند در طلب روزی و نیکویی وارد شو و راه کسب حلال را بشناس. کسب روزی حلال آنقدر ارزشمند است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آن را وسیله آمرزش برخی از گناهان می‌داند. ایشان در سخن می‌فرمایند برخی از گناهان است که جز تلاش برای معاش آنها را محو نمی‌کند. پیامبر اسلام درباره تأثیر کسب حلال بر استجابت دعا نیز می‌فرماید هرگاه کسی بخواهد دعایش مستجاب شود بکوشد که کسب و کارش را حلال و پاک سازد، زیرا در صورتی که بنده‌ای در شکمش حرام یا به گردنش حقی از مردم باشد دعایش پیش خداوند بالا نمی‌رود، یعنی استجابت نمی‌شود. عزیزان، یکی از مشاغل حرام در شرع اسلام کسب درآمد از راه ربا است. در این معامله پول به شخص قرض داده می شود و او هنگام باز پرداخت باید مبلغ بیشتر از آن را بپردازد. و عبارت دیگر، صاحب پول بدون آنکه کار تولیدی یا تجاری انجام داده باشد مال بیشتری می اندوزد. ربا آثار مخرب اقتصادی بسیاری دارد که از جمله آنها تضعیف قدرت مالی و در نتیجه تضعیف توان اقتصادی مردم و جامعه می باشد. یکی از دلایل تحریم ربا را می توان فساد و تباهی اموال دانست، زیرا ثروت را در یک جا و به نفع ثروتمندان متمرکز می کند و فاصله طبقاتی را افزایش می دهد و تعادل اقتصادی را برهم می زند. همچنین در نظام ارزشی اسلام انسان نمیتواند از راه دزدی، فریب، خیانت و تقلب مال و ثروت به دست آورد. مقصود از نیرنگ در معامله آن است که جنس بد را به جای جنس خوب معامله کند و یا عیب مورد معامله را پنهان نماید. فقهای اسلام چنین معامله ای را حرام میدانند. اصولا هر تجارت و معامله ای که در آن فریب و اغفال دیگران باشد حرام و باطل است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی آماده پخش است که با هم میشنویم.
بحثمون راجع به درآمد حرام و حلال، لقمه حلال، لقمه حرام. یه سوال اینجا مطرحه که شما که میگید که تقوا داشته باشید مالتون برکت داره، تقوا نداشته باشید برکت نداره، چرا خیلی کشورهای کافر زندگیشون از ما بهتره؟ این یه سواله. چرا زندگی کفار از ما سرون بهتره؟ یک، نه، ما آدمایی داریم که کفار هستن و زندگیشون پر از نکبت. دوم این که در علم و صنعت بهترن، نه در رفاه و روان، نه در آرامش و شخصیت و محبوبیت. شما حساب کنید که شاه حمایت همه کشورهای دنیا رو تقریبا داشت، تقریبا همه دنیا با شاه بودن، قوای مسلح هم با شاه بود، وزرا، همه چیز، سفرا، همه در اختیار شاه بود. شاه همه چیزی داشت، آیا محبوبیت هم داشت، مقبولیت هم داشت؟ امام خمینی هم چیزی نداشت، ولی شعارش روی بود که خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. همه کفار بهتر نیستن، بعد کفار نکبت دارن. دو، او کفاری هم که بهتر هستن از نظر علم و صنعت و تکنولوژی و اینها بهترن، اما از نظر روحی، روانی، اجتماعی بهتر نیستن. سوم، خیر نمیبینن، برکت ندارن، ثروت دارن ولی برکت ندارن. چهارم، گاهی ثروت و صنعت عامل شکنجه است. قرآن میگه بله یرید الله لیعذبهم بها، آیه قرآن بود که خوندم، یعنی خدا میخواد اینا رو عذاب کنه. یرید الله لیعذبهم بها. حضرت داشت میرفت با یه جمعی، رسیدن به چادری، این گوسفند و میش و بز و اینا داشت. حضرت فرمود که مقدار شیر تو به ما میفروشی؟ گفت نه. حالا پیغمبر شناخ یا نشناخ نمیدونم. گفت نه. گفت خدا خیلی بد بده. رد شدن به جای دیگه، رسیدن او گاو و گوسفند داشت، گفت یه خورده شیر تو به ما میفروشی؟ گفت بله. گرفت و گفت خدا انشالله به اندازه کفاف بد بده. نگفت خیلی، مقدار کافی. مردم گفتن یا رسول الله، اونی که به تو شیر نداد، به شما شیر نداد، گفتی خدا خیلی بد بده، اینی که داد گفتی به مقدار کفایت بد بده. گفت اونو نفرینش کردن. پول زیاد گاهی نفرینه. درباره مال حرام یه روایتی داریم که میگه مال حرام رشد نمیکنه، رشد داده نمیشه. مال حرام رشد نمیکنه و اگرم رشد پیدا کنه برکت نداره، یا زیاد نمیشه یا اگرم زیاد شد برکت نداره، اگرم انفاق بشه پاداش نداره.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان، یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام خرید و فروش مشروبات الکلی است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که نوشیدن شراب را حرام کرده، بهای آن را نیز حرام کرده است. مصرف مشروبات الکلی زیان‌های غیر قابل جبران بر جسم و روح انسان و بر اجتماع وارد می‌سازد. از این رو تهیه و خرید و فروش و نوشیدن مشروبات الکلی حرام است. بر اساس آیات قرآن، اموالی که از راه قمار به دست می آید نیز ملک انسان محسوب نشده و تصرف در آن حرام است. آیه سوم از سوره مبارکه مائده نوشیدن شراب و قماربازی را پلید و عمل شیطانی دانسته و از مؤمنان خواسته است تا از آنها دوری کنند تا رستگار شوند. روایت از امام صادق علیه السلام در خصوص این آیه نقل شده است که فرمود قریش مال و اهل و خانواده خود را قمار می کردند، پس خداوند آنان را از این کار نهی فرمود. عزیزان، یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام رشوه خواری است. رشوه خواری رسیدن به خواسته های نامشروع از راه سازش و فریب است. فقهای اسلامی رشوه را وسیله برای ابطال حق و یا تثبیت باطل می دانند و اموالی را که از این راه به دست می آید نامشروع می دانند. گاهی رشوه تحت عبارات و عناوین زیبا و فریبنده پرداخته می شود و نام هدیه و یا حق الزعمه و انعام به خود می گیرد. ولی این تغییر نام به هیچ وجه موجب تغییر در ماهیت آن نمی شود و پولی که از طریق رشوه به هر نام گرفته شود حرام و نامشروع است. در تاریخ می خوانیم که در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام، روز فردی به نام اشعت ابن قیس با هدف گرفتن امتیاز از حضرت علی علیه السلام شبانه ظرف پر از حلوای لذیذ را به اسم هدیه بر در خانه آن حضرت آورد. امام علی علیه السلام از این عمل برآشفت و فرمود آیا آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان‌های آنهاست و من هدیه بدهند تا یک پوست جو را از دهان مورچه‌ای بناحق بگیرم، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. دوستان عزیز، در جمع‌بندی باید گفت که در اسلام کلیه مشاغل و معاملات از جمله طبابت، زراعت، تعلیم و تربیت، معماری، مرزداری، تجارت، دامداری که هر کدام به نوع در برطرف ساختن نیازهای جامعه و تقویت اجتماعی مسلمانان نقش مهمی دارند، مورد تأیید و تمجید قرار گرفته و به انجام آنها توصیه نیز شده است. در مقابل، کارهای مانند رباخاری، احتکار، کمفروشی، تقلب و تمامی اموری که ضرر و زیانی را متوجه فرد و اجتماع می گرداند ممنوع و حرام و از آن منع شده است. دوستان عزیز، برنامه امروز تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که مورد دقت و توجه و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.